شد تا امروز الحمدلله.
جناب ساحل، در حال حاضر چه گروه های از موسیقی افغانستان در شهرهای مختلف ایران فعالیت دارند؟
البته قبل از اینکه گروه طالبان یا امارت اسلامی بیا به افغانستان جایگزین بشه، ما سبک های مختلف موسیقی رو داشتیم، مطمئن متعدد بود، کم بود. اما از روزی که مهاجرت دوم مردم افغانستان به ایران شروع شد، سبک های خیلی خاص محلی در زبان های مختلف مثل ترکمنی، ازبکی، پشتو، تاجیکی، دری و اینا بیشتر سوق پیدا کرد به ایران آمدن. و اینجا محلی مثلا ما یکی دو مدل محلی در ایران اجرا میکردیم، یک محلی خاص به صورت کل افغانستان اجرا میکردیم که در زبان های مختلف بود، و یک هم سبک خاص هراتی بود که هم مرز ایران به صورت قرار داشتیم. امروز نگاه میکنیم که سبک های مختلف محلی ما در داخل ایران آمدن و اجرای متعددی دارن، سبک شمالی، سبک مثلا بدخشانی، سبک لغمانی، سبک کابوری، سبک لوگری، سبک مثلا پشتو که هلمندی و استرا قندهاری و کندوزی است. اینا از هر بلد چند گروه ما بیانی افیران در ایران داریم که اینا افیران در حال فعالیت هست. در مجموع کل اینا ما حدود شاید حدود 30 گروه یا 35 گروه، نهایت 40 گروه رو شاید داشته باشیم که اینا رسمی دارن در بعض از رسانه های ایران، بعض از رسانه های ماهواری افغانستان در داخل ایران دارن فعالیت میکنن.
با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار.
از شهر عطوفت و مهربانی، مشهد و رضا، تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوة الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستی.
اینجا رادیو دری است.
آرزو دارم که در عشق تو یار دل شوم، آرزو دارم که در عشق تو یار دل شوم، دل شود بیمار و من بیمار دار دل شوم، دل شود بیمار و من بیمار دار دل We'll be right back.
شکار دل شوم، با لعه دل عاشق دل به قرار دل شوم، دل شکار چشم عاشق من شکار دل شوم، با لعه دل عاشق دل به قرار دل شوم، آرزو دارم که در عشق تو یار دل شوم، آرزو دارم که در عشق تو یار دل شوم، دل شود بیمار و من بیمار داره دل شوم، دل شود بیمار و من بیمار داره دل شوم. خوشم یا غم گسار دل شوم، دل غم جانا ندارد من غم دل چاره چیست، غم گسار خوشم یا غم گسار دل شوم، آرزو دارم که در عشق تو یار دل شوم، آرزو دارم که در عشق تو یار دل شوم.
ساعت 6:30 دقیقه با وقت ایران، 7:30 دقیقه با وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و وقت بخیر دوباره حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند. به این بخش خبری هم بسیار خوش آمدید. افتخار دارم که من محمد باقر حسینی همراه شما عزیزان باشم. رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار اعضای مجلس خبرگان رهبری تاکید کردند بنیه قوی مردمی نظام حجت را بر همه مسئولان و علما تمام کرده است. رهبر معظم انقلاب اسلامی امروز در دیدار اعضای مجلس خبرگان رهبری این مجلس رفیع و بسیار مهم را نماد در هم‌آمیختگی جمهوریت و اسلامیت خواندند و با اشاره به حضور بی‌بدیل، حیاتی و مستمر مردم در صحنه‌های گوناگون گفتند که بنیه قوی مردمی نظام ثروتی ملی است که خداوند با آن حجت را بر علما و همه مسئولان نظام تمام کرده است و همه باید در حفظ و افزایش این سرمایه عظیم بی‌وقفه تلاش کنیم. ایشان جایگاه، اهمیت و حساسیت مجلس خبرگان را بالاتر از هر مرکز و مجموعه‌ای در نظام برشمردند و گفتند این مجلس هم تعیین کننده رهبری و هم با مراقبت‌های خود تضمین کننده وجود و استمرار شرایط رهبری است که چنین جایگاه عظیمی وظایف سنگینی را متوجه اعضای خبرگان می‌کند. حضرت آیت الله خامنه‌ای دشمنی‌ها با مجلس خبرگان را از جنس دشمنی با اصل جمهوری اسلامی خواندند و گفتند بعضی دشمنی‌ها با جمهوری اسلامی مربوط به مسائل سیاسی و مواضع آن در قبال موضوع مانند فلسطین است، اما بعضی دشمنی‌ها با ذات نظام است. رهبر معظم انقلاب اسلامی افسودند این نظام در مقابل افراد معتقد به نسخه غرب که با هر گونه دخالت دین در مسائل اجتماعی مخالفند و یا در برابر سردمداران لیبرال دموکراسی که پشت بیرق دروغین آزادی و دموکراسی نقشه سلطه و غارت منابع دنیا را کشیدند ایستاده و با قرار دادن مردم سالاری و آزادی در کنار دین نقشه آنها را به هم زده است. ایشان خاطرنشان کردند شبهات مانند تحریم هاست و موجب مطالعه و فکر و تحقیق برای پاسخگویی می شود، همانطور که تحریم ها ما را وادار کرد در مسائل مختلفی مانند دفاعی، درمانی و سلامت به دستاوردهای جدیدی دست یابیم که اگر تحریم ها نبود مطمئنا این پیشرفت های فنی و صنعتی وجود نداشت. در ابتدای این دیدار سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران و نایب رئیس مجلس خبرگان رهبری با بیان گزارشی از سه بخش کاری 11 اجلاس رسمی این مجلس پرداخت. اعضای مجلس خبرگان رهبری همچنین با آرمانهای امام خمینی رحمت الله علیه تجدید میثاق کردند. آیت الله سید هاشم حسینی بوشهری نایب رئیس مجلس خبرگان رهبری امروز در مراسم تجدید میثاق اعضای مجلس خبرگان رهبری با آرمانهای امام خمینی رحمت الله علیه گفت در شرایطی که دشمنان همه امکاناتشان را در جنگ ترکیبی شناختی و ادراکی فراهم کرده بودند که خدشه‌ای به این انقلاب وارد کنند، دچار یک اشتباه بزرگ محاسباتی شده بودند. آیت الله حسینی بوشهری افسود که مردم ایران اسلامی در تمامی عرصه‌ها پشتیبان نظام و انقلاب هستند و به عهدی که با امام خمینی رحمت الله علیه بستند پایبند خواهند بود. نایب رئیس مجلس خبرگان رهبری تاکید کرد انقلاب اسلامی ایران ماندگار است و درخت تنومند انقلاب اسلامی ایران هر سال قدرتمند و با صلابت می شود. انفجار تروریستی عصر امروز در شهر طالقان مرکز ولایت تخار حداقل 8 کشته و زخمی بر جای گذاشته است. جزئیات بیشتر را در گزارش سمی خاوری خبرنگار ما از حوزه شمال شرق افغانستان بشنوید.
سلام بر شما و شنونده‌های عزیز. دقیقاً عصر امروز انفجار در شهر طالقان اتفاق افتاد. منابع محلی از این انفجار میگویند که در چهارراه مرکزی شهر بوده. شاهدان عینی هم میگن که در این انفجار کم از کم 7 یا 8 نفر کشته و زخمی شده. انفجار زمانی اتفاق افتاد که مردم سرگرم خرید و فروش در چهارراه مرکزی شهر طالقان بودند. یک از شاهدان عینی میگه که در هنگام انفجار یک خودروی نظامی هم در چهارراه حضور داشت، اما مقامات محلی تا هنوز در خصوص این مورد چیزی نگفتند.
سرپرست وزارت صنعت و تجارت افغانستان از تشکیل کنسرسیوم مشترک با شرکت‌های روسی، ایرانی و پاکستانی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی خبر داد. نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان از تشکیل کنسرسیوم مشترک با شرکت‌های روسی، ایرانی و پاکستانی خبر داد و گفت که طالبان با شرکت‌های خارجی تفاهم‌نامه امضا کرده است و این شرکت‌ها نمایندگانشان را برای اکتشاف پروژه‌های تا سقف 1 میلیارد دلار به کابل می‌فرستند. نورالدین عزیزی گفت که در این کنسرسیوم 14 تاجر افغانستان نیز حضور دارند که بیشتر روی انرژی، معدن و زیرساخت‌ها تمرکز خواهد کرد. سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان اعلام کرد کنسرسیوم ایجاد شده علاوه بر پروژه‌های انرژی و معدن، امکان ساخت تونل دوم در سالنگ با سازی شاهراه کابل هرات و پروژه انتقال آب از ولایت پنشیر به کابل را نیز در نظر دارد. عزیزی گفت حکومت طالبان بر راه اندازی چنین طرح تجاری بلند مدت از جمله کنسرسیوم و مناطق ویژه اقتصادی متمرکز شده است و روی تضمین امنیت آن نیز کار می‌کند. معاون وزیر آب افغانستان تاکید کرد تغییر اقلیم دسترسی و مدیریت آب را در این کشور دشوارتر ساخته و تحریم‌های اقتصادی بر مردم افغانستان آنها را با مشکلاتی در حوزه آب روبرو کرده است. 13 اجلاس شورای حکام مرکز منطقوی مدیریت آب شهری تحت پوشش یونسکو به عنوان تنها نهاد بین المللی متولی مسائل آبی منطقه با حوزه فعالیت در غرب و جنوب آسیا، آسیای مرکزی و شمال آفریقا با حضور وزرا، معاونان و نمایندگان 15 کشور و 8 سازمان عضو به ریاست وزیر نیرو در تهران آغاز به کار کرد. مجیب الرحمن معاون وزیر آب افغانستان امروز در ارتباط برخط با 13 اجلاس شورای حکام آب در ستاد وزارت نیروی ایران گفت که مدیریت آب شهری به یکی از چالش‌های جدی در افغانستان تبدیل شده است. از طرف دیگر کاهش تغذیه آب‌های زیرزمینی بر این مشکلات افزوده است. معاون وزیر آب افغانستان افسود از کشورهای دوست که مشکلات این چنینی را پشت سر گذاشتند، می‌خواهیم در مدیریت حوزه‌های آبریز بخش آب افغانستان با دولت افغانستان همکاری کنند. مجیب الرحمن همچنین گفت رسیدگی به مشکلات ناشی از کمبود آب در حوزه فرامرزی نیاز به همکاری‌های دو جانبه و چند جانبه دارد و ایفای نقش سازمان‌های منطقوی و بین‌المللی را می‌طلبد. وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به مناسبت ولادت حضرت امام حسین علیه السلام با صدور بیانیه روز پاسدار را گرامی داشت. در بیانیه وزارت دفاع آمده است که انتخاب سال روز ولادت حضرت امام حسین علیه السلام به عنوان روز پاسدار از اتفاقات مبارکی بود که با ابتکار بنیانگذار جمهوری اسلامی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه صورت گرفت و سرآغازی شد برای گرامی داشت رشادت ها و جانفشانی های فرزندان روح الله که با بذل خون خیش فرهنگ مقاومت و جهاد را معنای دیگر بخشیدند و ثابت کردند که دفاع از حق و عدالت و مظلومان عالم محدود به سرحدات جغرافیایی نمی شود. در ادامه این بیانیه آمده است که با گذشت بیش از 4 دهه از پیروزی انقلاب اسلامی، اهمیت نقش سپاه در پاسداری از کیان انقلاب و دفاع از حریم ولایت، گسترش جبهه مقاومت و حمایت از مستضعفان جهان بیش از پیش بر همگان روشن می‌گردد. در بیانیه وزارت دفاع آمده است نقش بیبدیل سپاه پاسداران در مقابله با عوامل فریب خورده ضد انقلاب در سالهای اول انقلاب، حضور مقتدرانه، مبتکرانه و فداکارانه در 8 سال دفاع مقدس و پس از آن تلاش بیوقفه در جهت پیشرفت کشور، سازندگی آبادانی و محرومیت زدایی از ایران اسلامی بر هیچ کس پوشیده نیست. وزارت دفاع همچنین در این بیانیه آورده است که پیشتازی و دفاع تمام قد از حرم و حریم اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام در زمان حمله انواع جریان‌های تکفیری همانند داعش به سوریه و عراق با فرماندهی سید الشهدای مقاومت حاج قاسم سلیمانی نشان داد که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به شایستگی آمادگی عبور دادن کشور از تنگناهای مختلف دفاعی نظامی و امنیتی را دارد. در این بیانیه آمده است که تلاش اخیر دشمنان خارجی و فریب خوردگان داخلی در تحریم و حملات ناجوان مردانه علیه سپاه و تخریب چهره مردمی آن و تلاش برای قرار دادن نام این شجره طیبه در فهرست گروه های تروریستی بیانگر اوج عناد و استیصال و درماندگی آمریکا و اذناب غربی آن است که البته راه به جایی نخواهد برد. سپاس از توجه و همراهیتان با این بخش خبری. عزیزان شنونده، شما را به خداوند متعال می سپاریم. وقت شما بخیر. عیاد شبانیه را هم خدمتتان تبریک عرض می کنیم. خدا نگهدار.
دوستان و عزیزان شنونده، در شب ولادت سید و سالار شهیدان حضرت حسین ابن علی علیه السلام قرار داریم. این مناسبت را به همه مسلمانان جهان و همه آزادگان جهان تبریک و شاد باش میگوییم. با پایان برنامه های رادیو دری رسیدیم. البته برنامه کلام ناب هم باقی مانده. بعد از برنامه کلام ناب برنامه های ما به پایان خواهد رسید. در این برنامه بخش های از صحبت های حجت الاسلام و المسلمین پناهیان را میشنویم با موضوع عبد خدایی یا عبد ابلیس.
سرم کند شرابی که صفای یار دارم،
کلام نا
بدهم بر او دلم را که بسی را ببینم، که بسی را ببینم.
امام باقر علیه السلام هم والله نمیاد مگر اینکه غربال صورت بگیره، هر کی اون بره اون بره، کی این بره این بره. موقع ظهور تفکیک میشن آدم ها. یه دفعه اونی کیا رفتن عبد طاغوت شدن جلوی امام زمان با مثل اسلحه میکشن. او اینا رو ببین بابا، لااقل بیطرف باش. موقع ظهور بیطرف نداریم. آیه ای در قرآن هست میفرماد ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه، میفرماد خدا دو دل در یک سینه قرار نداده. منظور این قلب سنوبری که نیست، منظور دلدادگیست. یعنی تو به یه چیز میتونی تو عمرت دلداده باشی، نه به دو یا چند چیز. حالا دلداده کی هستی؟ خطر اینجاست. دلداده خدا نیستی، دلداده کی هستی؟ مخلص خدا نیستی، مخلص کی هستی؟ که هر کی عبد خدا نشد عبده، ولی عبد شیطان. دلداده خدا نیستی، دلداده کی هستی؟
خدا رو نمیپرستی، باشه بی نداره. حالا چرا شیطان رو میپرستی؟ نه من شیطانم نمیپرستم، من غیر خدا رو نمیپرستم، آزادم. تو قرآن یه همچی حرفی نداریم، وسط نداره قرآن، یعنی نذاشته خدا تو قرآن وسط که انسان نه عبد خدا بشه نه عبد ابلیس. روز اول تو سوره یاسین میفرماید علم احد الیکم یا بنی آدم الله تعبد و شیطان، عبادت نکنی شیطانو ها، نه حرفشو گوش نکنی، عبدش نشی، برده دشمن خودت نشی. بعضی الان نمیخوام با آمریکا درگیر بشم، خب ابی نداره، تو پس میخوای با سربازای آمریکایی نجنگی، میشه خواهش ازت بکنم خودت سرباز آمریکایی نشی بیای ما رو بکشی؟
نه اه سربازم اه
ببین وسط نداره. تو رو به سربازی گرفته ازم الان،
تو دوتا دل نداری، یه دونه دل داری.
یه روایتی از امیرالمومنین علی علیه السلام بخونم براتون، میفرماید من لم یکن معنا کان علینا، هر کی با ما نباشه دشمن ماست. طرف گفت من نمیخوام با علی باشم، گفت حالا چرا دشمنی میکنی؟ اگه طرف گفت ای نه من کی دشمن، من کی گفتم دشمن، گفت جمع کن نفهمیدی عالم چه خبره. میفرماید اگر کسی قدم بر نداره در راه حاجت ولی خدا، آقا ولی خدا به شما یه نیازی پیدا کرده، بیا کمکم کن، حالا بعدن باشه، برنداشتی دیگه، برای خودت نگرداشتی دیگه، برای خودت نگرداری ها، نری به دشمن ما کمک کنی، نه به دشمن شما که نه، ولی خب حالا تنبلی میاد به شما فلان کمک کنم. امام صادق علیه السلام میفرماید یه همچین آدمی مبتلا میشه، گرفتار میشه، میفته توی یه دامی که قدم برمیداره در راه حاجت دشمن خدا، قدم برمیداره در راه حاجت دشمن خدا. بعد اون وقت تو لحظه ای که ولی الله العظم کمک میخواد کجا میخوای بری؟ تو ولایت مدار نیستی، ولایت نداری، باشه، ولی خودتو حفظ کن ولایت ندار باشی. اگه تونستی خودتو این وسط نگرداری، نداری، نیست. دیدی سردار سلیمانی چجوری میگفت؟ به خدا قسم یه تعابیری به کار میبرد، ما با ولایت فقیه داریم امتحان میشیم، مراقب باشید. و خودش به چه درجه ای رسیده بود تو ولایت مداری؟ چرا خوب اینقدر نگرانه؟ چرا میترسن؟ هولناکه. میفرماید من لم یکن معنا کان علینا. امام صادق علیه السلام فرمود قبل از ظهور ایمان خودتون رو تقویت بکنید، چون ابتلاعات در آستانه ظهور هولناکه. بعد اونجای در یک کلامی داره امام صادق علیه السلام فرمود که زیاد نگران نشید، درسته تو اون فتنه ها ریزش زیاده، ولی خیلی هم اوضاع روشنه. کسی سالم باشه، در واقع مخلص اهل بیت باشه، مخلص خدا باشه، نجات پیدا میکنه. میگفت نه آقا تو رو خدا ما رو از نگرانی در بیار، آقا مگه شما میخواد بمونی تا آخر زمان؟ تا حضرت پرده خیمه رو زد بالا، آفتاب اومد تو، مثل اینکه صحرای منا بودن. فرمود این چیه؟ گفت آقا جون آفتابه. فرمود اشتباه نمی‌کنی؟ گفت نه آقا واقعا آفتاب دیگه، اینا دیگه اشتباه نمی‌کنن. فرمود حق برای کسانی که آدمای خوبیان اینقدر روشنه. ما میگیم حالا اون فتنه ها اینقدر پیچیده است، یه عده‌ای سقوط می‌کنن. خدایا ما رو عبد و برده و نوکر دشمن خودت قرار نده. بابا ما آدم بد، ما رو تو صف دشمنای حضرت زهرا قرار نده. و یه چیزی به شما بگم، خیلی ها اومده بودن کربلا برای تماشا، برای اینکه قصه رو جمع کنن، خدا شاهده نمیخواستن تیر و نیزه بزنن. ما که امام حسین نمی کشیم، ما بعد خورده خورده قاطی شدن. همون لحظه ای که شمشیرا بالا می رفت پایین می اومد، بعضی ها تو لشکر شروع کردن گریه کردن.
خب چرا اون ورید نامردا؟ ببین دیگه عزیزم، من که گفتم دیگه عبد شده دیگه. یه قدم علیه حسین برداشتی رفتی تو سیاهی لشکر دشمن. تو نمیدونی خدا حسین رو چقدر دوست داره؟ تو نمیدونی حسین چقدر غریبه؟ یعنی تو به یه چیز میتونی تو عمرت دل داده باشی، نه به دو یا چند چیز. خطر اینجاست، دل داده خدا نیستی، دل داده کی هستی؟ تو بلد مدار نیستی، بلد نداری باشه، ولی خودتو حفظ کن بلد ندار باشی. اگه تونستی خودتو این وسط نگرداری، نداری، نیست،
وسط نداره قرآن.
خب عزیزان شنونده، به پایان برنامه‌های رادیو دری رسیدیم. از همراهی شما خوبان بسیار سپاسگزاریم و همگیتان را به خداوند بزرگ و متعال می‌سپاریم. در پناه حق باشید. خداوند یار و یاورتان.
آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. سلام و درود خدمت یکایک شما مردم عزیز تاجیکستان و همراهانی همیشگی رادیو تاجیکی صدای خراسان، وقت بخیر. من مطرب شریفی با همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه همراهی شما عزیزان خواهیم بود. لطفا شما هم ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن تلاوت چند آیه از کلام الله مجید جلب میکنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. آن کسانی که از فرستاده خدا پیامبر امی یعنی درس نخوانده پیروی می کنند، پیامبری که اوصافش را در تورات و انجیل که نزد آنهاست می یابند و به آنان امر به معروف و نهی از منکر می نماید و از منکرات و کارهای ناپسند باز می دارد و پاکیزه ها را بر آنان حلال و ناپاکی ها را حرام می کند و بار گران و سنگین و زنجیرها و قید و بندهای را که بر دوش آنهاست بر می دارد پس کسانی که به او ایمان آوردند و حمایتش کردند و او را یاری نمودند و از نوری که بر او نازل گردیده پیروی کردند، همانا رستگار و پیروزند. راست گفت خدای والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي. وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائك.
دوستان گرامی، در بخش شبانگاهی این رادیو همکارانم برنامه های را برای شما تدارک دیده انگی خدمت شما عزیزان اعلان میکنیم. تا لحظات دیگر همکارانم در بخش سیاسی اخبار شبانگاهی را تقدیم شما خواهند کرد. سپس تکراری جریان شوم را میشنوید. برنامه ای بعدی ما و مخاطبان خواهد بود و تکرار جاذبه های ایران زمین را خواهد چنید. و برنامه بعدی یک گوهر است و پایان بخش برنامه های شامگاهی امشب ما تکراری همسفران خواهد بود. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
رهبر معظم انقلاب اسلامی بنیه قوی مردمی نظام حجت را برای همه مسئولان و علما تمام کرده است. زمین لرزه های مداوم تاجیکستان را لرزاند. و پنجمین نشست مشورتی سران کشورهای آسیای مرکزی در دوشنبه برگزار می شود. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام شنوندگان عزیز، این جانب امیری هستم با مشروع اخبار این ساعت. به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیک صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستم. رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار اعضای مجلس خبرگان رهبری تأکید کردند بنیه قوی مردمی نظام حجت را برای همه مسئولان و علما تمام کرده است. رهبر معظم انقلاب اسلامی روز پنجشنبه در دیدار اعضای مجلس خبرگان رهبری، این مجلس رفیع و بسیار مهم را نمادی در هم آمیختگی جمهوریت و اسلامیت خواندند و با اشاره به حضور بدلیل و حیاتی و مستمر مردم در صحنه های گوناگون گفتند بنیه قوی مردمی نظام ثروت ملی است که خداوند با آن حجت را برای علما و همه مسئولان نظام تمام کرده است و همه باید در حفظ و افزایش این سرمایه عظیم به وقفه تلاش کنیم. ایشان جایگاه اهمیت و احساسیت مجلس خبرگان را بالاتر از هر مرکز و مجموعه در نظام برشمردند و گفتند این مجلس هم تعیین کننده رهبری و هم با مراقبت های خود تضمین کننده وجود و استمرار شرایط رهبری است که چنین جایگاه عظیمی وظیفه سنگینی را متوجه اعضای خبرگان می کند. در ابتدای این دیدار سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور اسلامی ایران و نایب رئیس مجلس خبرگان رهبری با بیانات گزارش از سه بخش کاری 11 اجلاس رسمی این مجلس پرداخت. زمین لرزه های مداوم صبح امروز تاجیکستان را لرزاند. به دنبال زمین لرزه های صبح روز پنجشنبه در تاجیکستان 5 پس لرزه رخ داد. بنابر اعلام مؤسسه زمین شناسی مهندسی لرزه نگاری آکادمی علوم تاجیکستان، کانون این زمین لرزه در 66 کیلومتری جنوب غربی مرغاب بوده است. با گفته این منبع زمین لرزه در ساعت 5:37 دقیقه صبح و عمق 20 کیلومتری زمین رخ داد که به دنبال آن 5 پس لرزه اتفاق افتاد. تلویزیون چین کانون این لرزه را در راه عمق 10 کیلومتری زمین، مرکز آن را در 82 کیلومتری نزدیکترین مرز با چین اعلان کرد. هنوز از خسارات احتمالی این زمین لرزه گزارش منتشر نشده است. وقوع زمین لرزه دیگر در مرز چین و تاجیکستان، زمین لرزه شدید مناطق مرزی شمال غرب چین و شرق تاجیکستان را لرزاند. این زمین لرزه 7.2 درجه در مقیاس ریشته‌ای بود. مرکز لرزنگاه اروپای مدیترانه کانون این زمین لرزه را 7.2 درجه در مقیاس ریشته‌ای را 59 کیلومتری غرب شرق مرغاب در شرق تاجیکستان نزدیک مرز چین اعلان کرد. یک مقام اقتصادی تاجیکستان گفت با گسترش بیش از پیش روابط دو کشور دوست و برادر تاجیکستان و ایران، تمام زمینه ها برای فعالیت سرمایه گذاری ایرانی در تاجیکستان و همکاری مشترک اقتصادی طرف ها فراهم است. غیرت قابلزاده، معاون رئیس اتاق تجارت و صناعت ولایت سغد تاجیکستان، در مصاحبه اختصاصی با رادیو تاجیکی صدای خراسان تأکید کرد قرار از هیئت‌های اقتصادی ظرف 3 روز آینده در نمایشگاه بین المللی صنعت سنگ در شهر شیراز جمهوری اسلامی ایران شرکت کرده و دیدار و گفتگوها با فعالان بخش های دولتی و خصوصی ایرانی در جهت رشد استوار روابط دو جانبه داشته باشند. همچنین بازدید از برخی کارخانه ها و مراکز تولیدی نیز طی این سفر در نظر است. غیرت قابلزاده، معاون رئیس اتاق تجارت و صناعت ولایت سغد تاجیکستان گفت:
و از این کارخانه های صنعتی دیدن نموده با سایر کارخانه های تجاری جمهوری اسلامی ایران ملاقات دارید نمایم که آینده ما برای برگزار نمودن چهار بینی ها هم در جمهوری تاجیکستان هم در جمهوری اسلامی ایران کاربری نمایم و برای تشکیل کارخانه های مشترک جذب سرمایه واردات صادرات محصولات واردات تکنولوژی آنکه را براه مانیم و امروز همه امکانیت ها برای دو کشور هست که باید ما مصیبت های اقتصادی تجارتی در سطح بلند براه مانیم و جمهوری تاجیکستان آماده است که سوی کارهای درست و ایران در جمهوری تاجیکستان قبول نماید برای بنیاد کار کاغذ مغز برای دستگاه معدن دستگاه صنایع دستگاه نفتکاری دستگاه صنعت بافندگی دودانگی همکاری نماییم و این امکانیت های مفید را باید ما سطح کرونا و منتظم استفاده برده
در همین حال دکتر محسن نهاوندی، مدیر شرکت نمایشگاه‌های استان فارس در جنوب ایران، نیز با استقبال از حضور هیئت اقتصادی تاجیکستان در نمایشگاه بین المللی شیراز تأکید کرد قرار است در سال آینده 1402 نمایشگاه توانمندی‌های اقتصادی فارس در شهر خوجند مرکز ولایت سغد تاجیکستان دایر شود. و در مصاحبه با خبرنگار ما گفت:
بسم الله الرحمن الرحیم. از اونجایی که نمایشگاه پیشران اقتصادی کشور هستند و نقش بسزایی در توسعه تجارت دارند، برگزاری نخستین نمایشگاه استان فارس در کشور تاجیکستان و حضور فعالان و تولید کنندگان استان که قطعا نقش مؤثری در اقتصاد کشور در همه اوضاع دارند، میتونه در شکوفایی اقتصادی هر دو کشور مثمر ثمر باشه. فعالان و هیئت‌های تجاری کشور تاجیکستان همواره از مراجعین ثابت نمایشگاه‌های برگزار شده در شهر شیراز بودند و تقاضا و مشتاق بودن طرفین باعث شده تا ایده برگزاری این نمایشگاه شکل بگیره و لذا قرار است این نمایشگاه مثل 1402 در شهر خوجند تاجیکستان برگزار بشه. نمایشگاه اختصاصی توانمندی‌های تولیدی و صادراتی جمهوری اسلامی ایران در استان صغد تاجیکستان در روزهای 8 تا 12 مهر ماه 1402 انشاءالله برگزار خواهد شد. گروه‌های کالایی هم که در این نمایشگاه قابل ارائه هستند شامل خدمات فنی مهندسی با رویکرد شرکت‌های دانش‌بنیان، صنعت ساختمان، صنعت رنگ و رزین، صنعت کشاورزی، صنایع غذایی و صنعت نساجی. این نمایشگاه با همت شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی استان فارس و با همکاری شرکت سعادانت نفت جهان و اتاق بازرگانی استان صغد برپا خواهد شد.
چندی پیش همایش بزرگداشت دکتر محمد جعفر یاحقی در دانشگاه فردوسی مشهد به پایان رسید. در این همایش همکارمان آقای سیدزاده شرکت داشتند که تفصیلات آن را در این زمینه از ایشان میشنوید.
سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو تاجیکی صدای خراسان و خدمت شما جناب آقای امیری. باید بگویم که شب محمد جعفر یاحقی با ابتکاری مجله بخارا همکاری دانشکده ادبیات دانشگاه فردوسی مشهد خود به علمی دانشکده ادبیات و خردسرای فردوسی دایر گردید و گفتنی است که این چندمین شب‌هایی است که از طریق مجله ادبی بخارا دایر می‌گردد و این 655مین شب ادبی بود که با ابتکار این مجله و با نام شب محمد جعفر یاحقی دایر گردید. نکته ویژه این همایش این بود که پیوندهندی 3 کشوری فارسی زبان ایران و تاجیکستان و افغانستان بود و همچنین محققان از روسیه و دیگر کشورهای خارجی نیز شرکت داشتند. آقایون عبدالغفور آرزو و شمس الحق آرانفر راجع به جایگاهی استاد یاحقی در افغانستان و در خصوصی پژوهش‌های ایشان درباره زبان فارسی در این صحبت‌های نمودن. همچنین از ایران محققان و دانشمندان سرشناسی از قبیل محمد حسین پاپولی یزدی، علی اشرفی صادقی، علی دهباشی، قطب الدین صادقی راجع به ویژگی‌های پژوهش‌های استاد یاحقی در ادبیات شناسی معاصر و کلاسیکی فارسی تاجیکی و به خصوص جایگاه یاحقی در پژوهش شاهنامه صحبت‌های زیادی نمودن. در ادامه بانوی گلرخسار شاعری بزرگ تاجیک از طریق ویدیو کانفرانس در خصوصی پیوندهای فرهنگی ایران و تاجیکستان و سهم استاد یاحقی در این زمینه صحبت‌های بسیار جالب ایران نمودند. آقای شاهمنصور شاهمیرزا محقق و دانشمند سرشناس تاجیک و مسئول دفتر تاجیکستان در سازمان فرهنگی ایکار راجع به جایگاه استاد یاحقی در تاجیکستان صحبت ها نمودند. گفته نیست که استاد یاحقی با پژوهش های زیاد مقاله های زیادی خود در تاجیکستان بسیار شناخته شده هستند و به خصوص استاد یاحقی با نوشته های زیادشان از جمله چون سبوی تشنه و سفرنامه از جیهون تا وخش جایگاهی ویژه کسب نمودند.
سپاس از همکارم آقای سیدزاده. شنوندگان گرامی همچنین با ادامه مشروع اخبار این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. کوچ غم‌انگیز از شهرهای زلزله زده ترکیه. مردم مصیبت زده شهرهای زلزله زده ترکیه از شهر و دیار خود وداع میکنند. گزارش خبرگزاری صدا و سیما.
چهارده میلیون آواره زلزله بی سابقه 10 استان جنوبی ترکیه در پی جانپناه و گذران زندگی. از میان آنانی که از زیر آوارها جان سالم به در بردند، برخی ها زندگی زیر چادر را موقتی هم باشد برگزیدند. بیشترشان با کودکان و فرزندانشان با کمترین امکانات در سرمای زمستان.
بی اولم بی گلنم بی تورونم مفادی
پسرم عروسم و یکی از نوه هام اینجا زیر آوار موندن و جان باختن. این آزادم نومه، نمیدونم با این بچه ها این زندگی چجوری کنار بیام.
برخی ها هم که خانه هایشان دیگر قابل سکونت نیست، به فکر جمع آوری لوازم خانه و زندگی و کوچه غم انگیز و اجباری از دیار خود هستند.
این ساختمان ها رو میبینین فرو نریختن، اما بر اثر زلزله کاملا متلاشی شدند و غیر قابل سکونت هستند.
وسایلمون رو جمع کردیم و داریم میریم. فعلا در چادر زندگی میکنیم، بعدش نمیدونم کجا بریم. از این ساختمون فقط 9 نفر زنده موندن.
بر اثر زلزله بی سابقه جنوب ترکیه چند شهر کوچک و بزرگ به کلی ویران شدند. از هاتای، قهرمان، ماراش، آدیامان تا اینجا شهر کوچکی به نام نورداغی در استان قازی‌انتب که کاملا از حالت سکونت و زندگی خارج شده است.
فضای حاکم بر این شهر فضایی پر از اندوه و فلاکت است. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، شهرستان نورداغی، استان قازی‌انتب، جنوب ترکیه.
چهارمین نشست مشورتی سران کشورهای آسیای مرکزی سال 2022 در قرقیزستان برگزار شد. پنجمین نشست مشورتی سران کشورهای آسیای مرکزی و نشست نوبتی شورای سران کشورهای مؤسس صندوق بین المللی دریای آرال در ماه سپتامبر سال جاری در دوشنبه پایتخت جمهوری تاجیکستان برگزار می شود. چهارمین نشست مشورتی سران کشورهای آسیای مرکزی در 21 ژانویه سال 2022 در شهر چالتان اتای واقع در جمهوری قرقیزستان برگزار شد. در این جلسه موضوعات تقویت همکاری ها در زمینه های واکنش مشترک به چالش ها و تهدید های مدرن امنیتی منطقه‌ای، چشمانداز گسترش همکاری ها منطقه‌ای به منظور تضمین رشد پایدار اقتصادی و تداوم تبادلات فعال فرهنگی و بشردوستانه بین کشورهای آسیای مرکزی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. مصوبات نهایی در حاشیه این نشست امضا شد. سران کشورهای آسیای مرکزی بیانیه مشترک امضا کردند. اجاره مسکن و تبعیض نژاد در فرانسه بر اساس اعلان سازمانهای مربوطه 87% از صاحبان مسکن شخصی در فرانسه برای اجاره دادن ملک خود از تبعیض نژاد پیروی میکنند. گزارش خبرگزاری صدا و سیما.
بر اساس قوانین موجود در فرانسه هیچ کس حق ندارد به خاطر رنگ پوست، نژاد، مذهب، سن و سال و معلولیت افراد را از امور اجتماعی به ویژه حق مسکن و اجاره آن محروم نماید. با این حال اکثر صاحبان اماکن مسکونی برای اجاره دادن آپارتمان و ملک خود به بنگاه‌های مسکن تأکید می‌کنند باید اولویت‌های آنان را اجرا نمایند.
میگن همه مدارک لازم رو برای اجاره مسکن داریم، اما در نهایت به دلیل رنگ پوست و نژادمون ممانعت میکنن.
بر اساس گزارش سازمان مدافع حقوق شهروندان، اجاره مسکن که از اساسی ترین موارد نیاز خانواده هاست همواره با مشکلات اساسی به ویژه تبعیض روبرو بوده است. طبق آمارهای رسمی 46% از شهروندانی که برای اجاره مسکن به بنگاه‌ها مراجعه می‌کنند به خاطر رنگ پوست، ملیت، نژاد و مذهب موفق به اجاره مسکن نمی‌شوند.
این فاکتور یک پرزومپسیون دیسکریمیناسیون
تبعیض نژادی در اغلب قراردادهای اجاره مسکن مشاهده می‌شود. حتی با ارائه مدارک معتبر نیز صاحب‌خانه‌ها رضایت نمی‌دهند.
سازمان مردم نهاد مبارزه با نجات پرستی میگوید شهروندان فرانسوی از تبار آفریقایی و عرب بالاترین قربانیان نجات پرستی را تشکیل میدهند. بر این اساس شهروندان فرانسوی از تبار عرب از شانس 28% کمتری نسبت به شهروندان اصیل فرانسوی برای یافتن و اجاره مسکن برخوردارند. این رقم برای شهروندان فرانسوی آفریقایی تبار 38% است.
با صاحب‌خانه‌ها باید کلنجار بریم تا بتونیم در موارد استثنایی رضایتشون رو برای اجاره ملک به رنگین‌پوستان جلب کنیم.
طبق آخرین آمار منتشره 12 میلیون نفر در فرانسه تجربه خانه نامناسب برای زندگی را داشتند و فقط سال گذشته 330 هزار شهروند فرانسوی بی خانمان بودند.
بر اساس گزارش سازمان‌های طرفدار حقوق بشر 87% فرانسویان برای اجاره دادن ملک شخصی خودشون و یا فروش اون از تبعیض نژادی پیروی میکنند. شهسوار حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
معلم تاجیک در المپیاد بین المللی فرانسه مقام اول را کسب کرد. مرادالله ناصر و استاد مؤسسه آموزش میانه عمومی شماره 124 ناحیه فردوسی شهر دوشنبه در دومین دور المپیاد بین المللی فرانسه مقام اول را کسب کرد. این المپیاد با حضور 112 نفر از اساتید برتر از کشورهای روسیه، فرانسه، لهستان، ویتنام، یونان، تاجیکستان و دیگر کشورها در تاریخ 18 فوریه در دانشگاه بین المللی مارسی فرانسه در رشته های ریاضی، فیزیک و شیمی برگزار شد. این در حالی است که مرادالله ناصرو در المپیاد بین المللی اورو آسیا که در ژانویه سال 2023 به صورت آنلاین در رشته های فیزیک، ریاضی و شیمی برگزار شد، مقام سوم دیپلم و جایزه نقدی را کسب کرد. در این المپیاد 1328 معلم از کشورهای تاجیکستان، ترکمنستان، ازبکستان، ترکیه، روسیه، قزاقستان و افغانستان شرکت داشتند. شکایت از FBI و CIA به علت توطئه ترور مالکوم ایکس. خانواده مالکوم ایکس از سازمان CIA و FBI و پلیس نیویورک به علت دست داشتن و خودداری از توطئه ترور این رهبر سیاه پوستان مسلمان آمریکا شکایت کردند. گزارش خبرگزاری صدا و سیما از آمریکا.
مالکوم ایکس، رهبر سیاه‌پوستان مسلمان آمریکا که برای مبارزه با نژاد پرستی و بی‌عدالتی در آمریکا تلاش زیادی کرد.
در آمریکا دموکراسی ریاکاری است و عدالتی هم وجود ندارد. اگر دموکراسی به معنای آزادی و عدالت است، پس چرا مردم ما آزاد نیستند و چرا ما عدالت نداریم؟
خود مالکوم ایکس میگوید سفرش به مکه برای انجام مناسک حج برای او بسیار الهام بخش بود، به طوری که او را از مبارزی ضد سفید پوست به رهبر سیاه پوستان مسلمان آمریکا تبدیل کرد که مبارزه اش را بر ضد بی‌عدالتی و نژاد پرستی در آمریکا بر اساس آموخته هایش از دین اسلام پیش می برد.
مراسم حج تنها جایی بود که من برادری را میان مردمی از نژادهای مختلف دیدم. مطالعه دین اسلام برای آمریکا خیلی مفید است. این کار می تواند نژاد پرستی را از جامعه آمریکا بیرون کند.
همین زمان بود که حساسیت ها روی او بسیار زیاد شد، تا جایی که تصمیم به حذف او گرفتند. یک هفته قبل از ترور او خانه اش را منفجر کردند و وقتی از آن انفجار جان سالم به در برد، هنگام سخنرانی اش در نیویورک او را به گلوله بستند. اینجا دقیقاً همان سالونی است که 58 سال پیش دقیقاً همینجا مالکوم ایکس در حال سخنرانی بود که هدف 15 گلوله قرار گرفت و کشته شد. و حالا بعد از 58 سال هنوز حقیقت درباره آمران و عاملان ترور او روشن نشده است. دختر مالکوم ایکس در این باره میگوید
خانواده ما برای روشن شدن حقیقت درباره قتل پدرم سالها جنگیده است. ما میخواییم درباره پرونده او عدالت اجرا بشه.
او از چند سازمان اطلاعاتی و امنیتی آمریکا به خاطر اطلاع و نقش داشتن در توطئه ترور مالکوم ایکس شکایت کرده است. The New York Police
Department ثابت شده که پلیس نیویورک، FBI، سازمان سیا و دادستانی نیویورک شواهد و اطلاعات کافی درباره نقشه ترور مالکوم ایکس و هویت واقعی آمران و عاملان اون داشتند، اما متقلبان اون رو پنهان کردند. به همین خاطر خانواده مالکوم ایکس از FBI، سازمان سیا و پلیس نیویورک شکایت میکنه.
در نتیجه پنهان کردن هویت واقعی قاتلان مالکوم ایکس، دو مظنون چند دهه در زندان آمریکا بودند، اما دو سال پیش بیگناهیشان ثابت شد. اگر این شکایت به سرانجام برسد، سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی آمریکا دست کم باید 100 میلیون دلار خسارت بدهند. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
افزایش 50% صادرات برق تاجیکستان در ماه ژانویه. اداره آمار تاجیکستان از افزایش صادرات برق این کشور خبر داد. آژانس آمار تاجیکستان وابسته به ریاست جمهوری این کشور اعلان کرد تاجیکستان در ابتدای سال جاری با مبلغ بیش از 4 میلیون دلار به خارج برق صادر کرد که در مقایسه با زمان مشابه سال 2022 میلادی حدود 50% بیشتر است. بر اساس گزارش شرکت برق تاجیکستان، در ماه ژانویه سال جاری تاجیکستان با کشورهای افغانستان، ازبکستان و قرغیزستان برق صادر کرد. بر اساس آمار تاجیکستان در سال 2022 بیش از 106 میلیون دلار برق صادر کرد که در قیاس با سال 2021 میلادی 10% بیشتر است. بر اساس اعلام این شرکت، صادرات برق در این دوره در چارچوب آماده سازی سیستم برق تاجیکستان برای اتصال به سیستم واحد برق آسیای مرکزی انجام شده است. وزیر انرژی تاجیکستان در ژانویه امسال اعلان کرد اتصال شبکه‌های برقی از بخش‌های مرکزی این کشور با سیستم واحد انرژی آسیای مرکزی از طریق خطوط برق ازبکستان حداکثر تا اپریل سال 2023 تکمیل خواهد شد. سیستم واحد انرژی آسیای مرکزی یک شبکه منطقه انتقال برق است که در زمان شوروی ایجاد شده است. امدادگران تاجیکستان از ترکیه به وطن بازگشتند. وزارت امور خارجه ترکیه از دولت و مردم تاجیکستان به خاطر این حمایت تشکر کرد. امدادگران کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان وابسته به دولت تاجیکستان پیش از شرکت در عملیات جستجو و نجات در ترکیه شب گذشته به کشور بازگشتند.